جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست.
And I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change.
چقدر امکان مذاکره دوباره میان ایران و آمریکا محتمل است؟
سطح خواسته ها از 12 خواسته به یک موضوع کلیدی در مورد مسئله هسته‌ای، این که ایران به بمب دست پیدا نکنه تقلیل پیدا کرده.
پیروزی چشمگیر مخالفان اتحادیه اروپا و ملیگراهای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا.
ایده هایی که اینا رو داره به هم وصل میکنه این ایده های خطرناکیه که میتونه جون بگیره در کشورهای مربوطه در سطح ملی.
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی و اخبار ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر ژاپن بار دیگر از آمادگی برای مذاکره با ایران سخن گفت. آقای ترامپ این بار در اقدامی بی سابقه گفت نه تنها به دنبال تغییر رژیم تهران نیست، بلکه حتی معتقد است ایران با همین رهبری فعلی هم میتواند کشوری بزرگ باشد، تنها به شرط آنکه سلاح اتمی نداشته باشد. اول گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو بشنویم و بعد هم تحلیل دو کارشناس بین‌الملل رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با وجود افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ گفته که تنها نمیخواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در توکیو از پیشنهاد میانجیگری ژاپن هم استقبال کرد.
من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش میآید، اما میدانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
شینزو آبه که احتمالاً ماه آینده به ایران خواهد رفت گفته برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا هر کمکی می‌کند. گرچه فاصله جغرافیایی ژاپن و ایران زیاد است، اما کویچیرو تاناکا استاد دانشگاه کیو و مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید ناامنی در خاورمیانه به اقتصاد ژاپن آسیب می‌رساند.
ما با حدوداً 80% نفت رو از طرف خاورمیانه به خصوص از طرف خلیج فارس وارد میکنیم و در مورد نفت گاز هم اینجوریه، البته چیز رقمش کمتر میشه، حدوداً 20%. به این خاطر ما برای چیز تعیین منابع نفتی و گازی از منطقه خلیج فارس خیلی احتیاج داریم که اینجا امنیت داشته باشند و هم در ثبات باشند.
ژاپن و ایران نه تنها رابطه فرهنگی طولانی دارند، بلکه این کشور از سالیان پیش یکی از مشتریان نفت ایران بوده است. پس از توافق هسته‌ای هم دولت ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که برای از سرگیری تجارت با ایران ابراز آمادگی کرد. با این حال آقای تاناکا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ژاپن گزینه خوبی برای میانجیگری نیست.
برای ژاپن هم سخته، چون ما از امسال یعنی حدودا یک ماه و نیم میشه که از واردات تعیین نفت خودمون رو از طرف ایران متوقف کردیم. ما فکر نمی‌کنم که ایران هم حاضر هستن که ما را قبول بکنه به عنوان یه میانجیگری. با هم چیز فکر می‌کنم که خود کار ژاپن و همکار آقای آبه خیلی سخته.
به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده‌های آمریکا به خلیج فارس برای قدرتنمایی به ایران و نگرانی از وقوع جنگ، موضوع گفتگوهای بی‌واسطه و با واسطه واشنگتن و تهران پیش کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند، اما برای تنش‌زدایی با کشورهای عرب خلیج فارس آمادگی دارند.
پیشنهادهای متعددی را جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
تهران با ناامید شدن از اروپا برای راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس و برای خروج از بن‌بست تحریم‌های آمریکا از ماه‌های گذشته سعی کرده تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همسایه تقویت کند. کویچیرو تاناکا، مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید این گزینه بهتری برای ایران است.
عراق با ما فرق داره. عراق هنوز چیز از طرف ایران انرژی رو وارد میکنند و خودشون هم اعلام آمادگی رو کرده که این رو چیز متوقف نمی کنند. نه این اگر اون وضعیت رو با کشور ژاپن مقایسه کنن آشکاره که ما در این سطح نیستیم. یعنی عراقی ها از ما بهتره که با ایرانی ها صحبت بکنن.
در حالی که مقام های کاخ سفید بارها رژیم ایران را حامی تروریسم و تهدیدی برای صلح دانستند، این پرسش مطرح می شود که آیا تغییر رویکرد تازه دونالد ترامپ نسبت به حکومت ایران می تواند فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را تغییر دهد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما همانطور که در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفری رسمی در ژاپن به سر می‌برد و اعلام کرده که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ اضافه کرده که ایران تحت رهبری فعلی هم می‌تواند به کشوری بزرگ تبدیل شود. معنای سیاسی این گفته‌های تازه دونالد ترامپ چیست و ایران چه واکنشی می‌تواند به این گفته داشته باشد؟ پاسخ جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی رو می‌شنویم. اول
صحبت‌های آقای ترامپ البته محورهای مشخصی رو دنبال می‌کنه، ضمن اینکه لحن و پیامی که درش هست کاملا تازگی داره. محورهای اصلی که من می‌بینم این هستش که در درجه اول با همین رهبرانی که داره می‌خواد به توافق برسه، برابر این بحث تغییر رژیم کاملا منتفی است، و بعد صحبت از بزرگی ایران در منطقه و اینکه می‌تونه اقتصاد بزرگی بشه می‌کنه، و اینکه تنها خواسته او نداشتن تسلیحات اتمی هست و بنابراین به نوعی اون 12 شرط مایک پومپئو رو که البته مدتی بود دیگه راجبش صحبتی هم نمیشد کاملا منتفی میکنه. بایستی این رو در یک محور وسیع‌تری نگاه بکنیم. روزها و هفته‌های گذشته مسافرت هایی که دیپلمات‌های ایرانی داشتن، سفر آقای ظریف به ژاپن و شایع شدن اینکه ژاپن میخواد میانجیگری بکنه، در اینجا هم آقای ترامپ تاکید میکنه که امیدوار هست که آقای آبه نخست وزیر ژاپن که با رهبران ایران رابطه خوبی داره بتونه میانجیگری رو انجام بده. همینا نشون از این استش که به هر صورت تهدید به جنگ ضمن این که به طور تلویحی اونجا هست ولی اولویت نداره و اولویت ترامپ رسیدن به توافق هست. به جالب اینجاست که ترامپ امیدوار است که ژاپن بتونه همزمان با کره شمالی و ایران هم به توافق برسه. در مجموع اینها نشانهای خوبی است، اما اینکه تا چه این نشانها رو ایران ببینه و حاضر باشه در موردش وارد کار عملی بشه، یعنی اون دیپلماسی فعالش رو از حالت انتظار استراتژیک که اسمش رو گذاشتن تغییر بده، خودش جای بحث دیگری داره. به هر حال فشارهای داخلی و علائمی که از داخل دیده میشه این استش که گزینه مذاکره همچنان گزینه است که یک گروهی در داخل طرفدارش هستن و دولت هم آمادگی این کار رو داره. اما معمولا قضیه این استش که در طول 40 سال گذشته ایران دائما روی این که دموکرات‌ها بهتر از جمهوری‌خواهان هستن، جمهوری‌خواهان بهتر از دموکرات‌ها هستن عمل کرده و منتظر بوده این گروه بره در حاکمیت آمریکا و اون یکی گروه بیاد. حالا هم همین بحث رو تحت عنوان انتظار استراتژیک مطرح میشه. توافق اتمی حاصل مذاکره به دموکرات‌ها بوده ولی ایران نتونسته ازش استفاده بکنه. بنابراین من فکر کنم بهترین گزینه برای ایران گزینه مذاکره هست و نه انتظار برای رفتن ترامپ.
تحلیل جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شرقی رو میشنیدیم. اما همونطور که پیشتر گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ژاپن از وضع تحریم‌های شدید علیه ایران دفاع کرد و گفت که این تحریم‌ها باعث تغییراتی در رفتار جمهوری اسلامی شده. آمریکا پس از خروج از برجام تمامی تحریم‌ها علیه ایران رو بازگردانده و اعلام کرده که سیاست فشار حداکثری را در قبال جمهوری اسلامی در پیش می‌گیرد تا ایران به پای میز مذاکره مجدد برگردد. در همین زمینه ساعتی پیش از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، پرسیدم که تغییر لحن رئیس جمهوری آمریکا درباره رهبران حکومت ایران به چه معناست؟
ببینید، چند تا تغییر در سیاست‌های آقای ترامپ و دولتش ایجاد شده. نکته اول اینی که سطح خواسته ها از 12 خواسته به یک موضوع کلیدی در مورد مسئله هسته‌ای، یعنی که ایران به بمب دست پیدا نکنه، تغییر پیدا کرده. دوم، لحن آقای ترامپ در مورد نحوه تعاملش با رهبر ایران هم تغییر کرده. آقای پومپئو خود آقای ترامپ اونا رو همه رو یک سر تا یک گروه میدونستن، دزد و تروریست و غیره، ولی الان قبول کردن که با این نوع رهبری میتونن تعامل پیدا کنن. سوم مسئله این هست که قبول کردن که ژاپن در میانجیگری کنه در رابطه میان ایران و آمریکا، و چون ژاپن رابطه خوب با رهبران ایران داره، در واقع یک جوری آقای ترامپ پاسخ داده به مذاکراتی که آقای ظریف در ژاپن داشته و آقای آبه شینزو در مورد مسائل مختلف با آقای ظریف صحبت کردند، و نتیجه اون مذاکرات به نظر من به اینجا رسیده که در واقع آقای ترامپ به اون مذاکرات اینگونه پاسخ داده.
حالا آقای نامبر حقیقی، از این طرف مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بارها گفته که چنین مذاکراتی در شرایط فعلی صورت نخواهد گرفت و از اون به عنوان سم مضاعف نام برده. چقدر الان این سیگنالی که رئیس جمهوری آمریکا فرستاده میتونه به عبارتی این سم مضاعف رو به یک شیرینی یک توافق تبدیل کنه؟
خب ببینید، اون چیزی که امروز آقای ترامپ مطرح کرد اگر تغییر نکنه، چون معمولا آقای ترامپ سخنان پاندولی زیاد میگه، یعنی یه موقع خیلی صحبت خوبی میکنه، فرداش میگه ما ایران رو پایان خواهیم داد. اگر بر همین مبنا باقی بمونه و تداوم پیدا کنه، به نظر من زمینه‌های یک گفتگو و مصالحه ایجاد شده به چند دلیل. دلیل اولش این است که تقاضای مسئله اینی که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه، این در برجام عملا محقق شده به خاطر سطح نظارت‌های گسترده‌ای که CIA و سازمان‌های اطلاعاتی غرب تنظیم کردن. بنابراین ایران میتونه برای اطمینان خاطر دادن به دولت ترامپ در مورد که ایران به بمب هسته‌ای به عنوان موضوع اولی و کلیدی وارد گفتگویی بشه. خب در ازاش باید ببینیم که دولت آمریکا چه پیشنهادی میکنن در قبالش. نکته دومی که برای قبول کرده که میخواد با رهبران فعلی کار کنه، نمیخواد تغییر سیستم بده، و این در حقیقت پرستیژ ایران رو در این مذاکرات حفظ میکنه. و سومی که در واقع نشون داده شده که میانجیگری ژاپن میتونه مفید باشه، ایران هم با میانجیگری ژاپن موافقه به خاطر روابط خوبی که داره ژاپن با ایران. بنابراین امکانات این گفتگو بیش از هر زمان دیگری با میانجیگری ژاپن فراهم شده، و من فکر میکنم رهبران ایران به طور جدی در مورد این گزینه‌ای که الان فراهم شده فکر خواهند کرد.
علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
از زمان بیرون رفتن آمریکا از برجام و تهدیدات از دو سو تا به امروز، تنها چیزی که اتفاق افتاده اینه که مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی مدام در بهترین پارتی‌های شبانه با بهترین سرویس‌ها در حال حال کردن هستند، و در این حال هر از گاهی هم برای همدیگه قمیش میان و اشوه میان و من دوست دارم، من نمیخوام بزنمت، من هم تو همین طور، و ما کاری به شما نداریم، ما هم همین طور، و بیچاره بدبخت ملت ایران هم با شکم گرسنه دست پاچه نشستن. ببینم مقامات چه میکنن. هموطن به فکر خودت باش، کسی به فکر تو نیست.
یکی از شنوندگان رادیو فردا گله میکرد چرا توی این موقعیت خطی و حساس خامنه‌ای به جایی که بیاد درباره مسائل مثلا منطقه و ایران و جنگ صحبت کنه، اومده گفته که تلویزیون و رادیان. من میخواستم به این دوست عزیز و اون عده از ایرانیان عزیزی که میشهشون فکر کنم بگم که اونهایی که سن و سالی دارن یادشونه که از سال 57 که آخوند به این کشور حمله ور شد، هیچ وقت مردم ایران رو اینا حساب نکردن، آدم حساب، یعنی هیچ وقت مردم ایران در هیچ کاری مشارکت نکرده، هیچ نظرخواهی نکردن از مردم. ببینید وقتی این شخص یعنی آخوند میدونه که با یک عبا، با این لباس، با یک عمامه، با یک کتابی که چند کلام عربی توش نوشته که من اتونم عمرن نمیفهمیم چی نوشته، میتونه دین و ایمون و خواهر و مادر و ناموس و پول و همه چیز رو من راحت تصاحب بکنه. خب شما عزیزم انتظار داری بیاد مثلا چی ضعف از خودش نشون بده؟ معلومه عزیزم اینا هیچ وقت خودشون ضعف نشون ندن.
وقتی به مسائل و اتفاقاتی که در کشور رخ میده نگاه میکنیم، میبینیم تمام این آتش ها از گور خود مسئولین گذشته و حال در واقع بلند میشه. برای مثال همین مداح میاد توهین میکنه به همسر پیامبر و به اهل سنت، بعد که بررسی میکنن میبینن این آقا دختر پروین خانم، خواهر آقای احمدی نژاد، همسر ایشانه. والا کی جرأت میکنه همچی کاری بکنه؟ خب ببینید، چرا باید مداح کسی بیاد دعوتش بکنن که حتما یک بستگی داشته باشه با یکی از این مهرهای سوخته یا اونایی که الان گردن کلفتن و در عرصه قدرتن؟ دزدی ها و اختلاس ها نگاه میکنید، میبینید که داماد آقای شریعت مدار، همون که وزیر بوده، اون هست، یا پسر اون یکیه، یا بچه اون نماینده است، یا بچه اون آیت الله است، یا بچه اون آخونده. آدم معمولی، نه مال مردم خوره، نه رانخاره، نه دزده، نه هرزگو هست. آدم معمولی آدم معمولیه، هرچی هست مال خودشونه، هرچی هست، ولی هزینه‌شو، رنجشو، بیچارگیشو مردم زحمتکش باید بپردازه. این معنای حکومت سلطه هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما با شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا، ارزیابی ها از کاهش آرای جریان های رایج راست و چپ میانه و رشد احزاب سبز، لیبرال و جریان های ملیگرا و راست افراطی است. به این ترتیب در پارلمان جدید اروپا شمار نمایندگانی که با اتحادیه اروپا مخالفند و یا به شدت به آن انتقاد دارند به حد قابل توجهی افزایش یافته است. در این انتخابات نزدیک به 51% واجدان شرایط شرکت کردند که در نوع خود مشارکت کم سابقه ای ارزیابی شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، و نخست ارزیابی او رو درباره نتایج به دست آمده پرسیدم.
ترکیب کلی پارلمان اروپا بر صورت طوری خواهد بود که الان مدعیان جدیدی وارد بازی میشن که قبلا نقش جانبی داشتن، یکی سبزها هستن و دیگری لیبرال هاست. بخشی از ملیگراها هستن که خیلی افراطی نیستن و اینها هم میتونن الان مورد ائتلاف قرار بگیرن، با اونها هم صحبت بشه. در مجموع الان پارلمان اروپا با این انتخاباتی که شده به نظر میاد که محل نزاع جدیدی بگیره، به ویژه این که راستگرایانی که به این پارلمان راه پیدا کردن، اینها متمایل به انحلال پارلمان اروپا هستن. میگن نه پارلمان اروپا لازم هست، نه شورای سران کشورها لازمه، و نه بانک مرکزی اروپا لازمه، و نه مسئول سیاست خارجی. ما اتحادیه اروپا رو احتیاج داریم برای تجارت آزاد، برای مسائل امنیتی و بستن مرزهامون به سوی مهاجرین، و بیش از این هم نباید باشه.
آقای براتی، الان حضور پررنگ احزاب پوپولیست و عوامگرا و مخالف دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی کشورشون چقدر میتونه در ادامه با موفقیت این احزاب در انتخابات داخل کشورهای خودشون آینده سیاسی اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار بده؟
خب در مجموع انتظار این بوده که مجموع آرای ملیگرایان افراطی یا نزدیک به حتی ایده های فاشیستی، اینها یک سوم آرای پارلمان رو در دست داشته باشن، ولی این طور نشده. چیزی در حدود 22-23% آرای پارلمان اروپا رو دارن الان، بنابراین فعلا نقشی ندارن، ولی در بخش کشوری و میهنی اینها نقش برجسته بازی خواهند کرد. ایده هایی که اینا رو داره به هم وصل میکنه، این ایده های خطرناکیست که میتونه جون بگیره در کشورهای مربوطه. در سطح ملی اینها تمامی مسائل کشوری خودشون رو متوجه اتحادیه اروپا بکنن، که اگر ما عضو اتحادیه اروپا نبودیم و میتونستیم سیاست‌های ملی خودمون رو تعیین بکنیم، وضع بهتری داشتیم. در حقیقت همون راهی رو که انگلستان رفته بعضی کشورهای دیگه هم بره، ولی برای این شانس زیادی در 10 سال آینده دیده نمیشه. اون چی که بعدا خواهد آمد نمیدونیم.
آقای براتی، الان پست‌های کلیدی در پارلمان اروپا با توجه به نتایج به دست آمده چگونه تقسیم خواهد شد؟
معمولاً اینطوره که پست‌های خیلی مهم رو رؤسای کشورهای عضو پارلمان پیشنهاد می‌کنن به پارلمان و پارلمان در مورد اون‌ها رأی‌گیری می‌کنه. الان تا زمانی که به اصطلاح دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها می‌تونستن اکثریت پارلمانی داشته باشن، در حقیقت بدبستان‌ها میان این دو پارلمان انجام می‌گیره. ولی الان این دو فراکسیون هم محتاج رأی سبز ها میتونن باشن و هم لیبرال ها. بنابراین در پست هایی که الان باید داده بشه اینها مدعی هستن. اتحادیه اروپا 4 پست کلیدی داره. یکی رئیس پارلمان اروپا، یکی رئیس شورای سران کشورهای اروپایی است که این رئیس در حقیقت اداره کننده جلسات و آماده کننده طرحهای مورد تصویب در سران کشورهاست. یکی دیگر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در مورد مسئول سیاست خارجی خانم موگرینی که قاعدتاً میتونه 2 بار هر بار برای 2.5 سال میتونستن که این پست رو داشته باشن، ایشون دیگر نمیخوان کاندید باشن. حدس و گمان اینه که سبز ها و لیبرال ها برای به دست آوردن این پست حتما وارد چانه زنی شوند. خود مسئله دیگر قوه اجرایی که به اصطلاح زیر نظر رئیس کمیسیون اروپا کار میکنند. رئیس کمیسیون اروپا و کمیسرهای اروپایی اینها در حقیقت دولت اجرایی، قوه اجرایی هستند. اینکه کدام پست به کدام کمیسر داده بشه، از کدام کشور و از کدام حزب، این هم چیزی است که در دیدار رؤسای کشورهای اروپایی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و احتمالاً رؤسای فراکشن‌ها انتظارات خودشون رو از طریق رئیس ارشد شورای سران کشورهای اروپا رؤسای کشورها خواهند داد و اونها در مذاکراتشون تعیین خواهند کرد به چه پیشنهادی تمایل دارن، ولی در نهایت تصمیم‌گیری آینده با پارلمان خواهد بود و کسانی رو مسئول بکنه که مورد نظر رؤسای کشورهای اتحادیه اروپا نبودند.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در برلین آلمان بود. همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید با خبری از سوریه. اینکه روسیه اعلام کرده که حملات اخیر ارتش سوریه به مناطقی در شمال غرب این کشور اقدامی بوده در راستای نابودی تروریسم و توافق‌های آتش بس با ترکیه و ایران همچنان با برجاست، اما گزارش‌ها از تشدید تنش بین روسیه، ترکیه و ایران در سوریه حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
وزارت دفاع روسیه دوشنبه در گزارش روزانه وضعیت مناطق امن سوریه از ادامه نقض آتش بس از سوی شورشیان گزارش داد. همزمان ویکتور کورپیشن، رئیس مرکز آشتی طرفین درگیر در سوریه، گزارش های مبنی بر آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه در ادلب و هما و بمباران این مناطق توسط نیروی هوایی روسیه را تکذیب کرد و گفت اقدامات اخیر در راستای نابودی تروریست هاست و ارتش سوریه همچنان به آتش بس پایبند است. آخرین دور عملیات نظامی ارتش سوریه علیه مناطق تحت تصرف شورشیان در شمال غرب سوریه از 3 هفته پیش آغاز شد و شدیدترین حملات به ادلب و هما از تابستان گذشته توصیف می شود. بنا به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات با تلفات میان غیر نظامیان و تخریب تأسیسات غیر نظامی همراه بوده. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، یک شنبه نیروهای بشار اسد طی حملات زمینی، هوایی و توپباران شهرک کفر نبوده در شمال استان هما را تصرف کردند. شهرک که کنترل آن در 20 روز گذشته دست کم 3 بار بین طرف‌های درگیر جابجا شده. به گزارش رویترز، حمله نیروهای دولتی به این منطقه راهبردی همراه با صدها بمباران روستاهای ادلب و هما توسط نیروی هوایی روسیه بود. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع خود در میان شورشیان سوری گزارش داد که ترکیه در روزهای اخیر گویا پس از اینکه در قانع کردن روسیه برای پایان حملات ناکام مانده، برای مخالفان بشار اسد سلاح فرستاده. ویچسلاف ماتوزف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ادلب ضعف روابط روسیه و ترکیه در سوریه را نمایان کرد.
منافع ترکیه مطلقاً با منافع روسیه همسو نیست. روسیه و ایران حامی تلاش‌های بشار اسد برای احیای کنترل بر سراسر سوریه هستند، در حالی که هدف ترکیه کنترل شمال سوریه حتی پس از پایان جنگ است. از یاد نبریم که چند سال پیش روسیه و ترکیه در جبهه‌های مخالف این بحران بودند و این وضعیت حتی به سرنگونی یک جنگنده روسی توسط ترکیه منجر شد. اما دو کشور ترجیح دادند مشکلات را پشت سر بگذارند و این تصمیم نتیجه سردی روابطشان با غرب است. هر دو فکر می‌کردند این اتحاد توانشان در چانه‌زنی با غرب را بالا می‌برد و هر چند هر دو در محاسبات خود اشتباه کردند، اما در وضعیتی هم نیستند که این اتحاد تاکتیکی را بر هم بزنند. به همین دلیل معتقدم عملیات گسترده در ادلب آغاز نخواهد شد و روسیه به اسد می‌قبولاند که منطقه ادلب تحت کنترل دولت مرکزی در نخواهد آمد.
در کنار گزارش ها از تشدید اختلاف ها میان روسیه و ترکیه در سوریه، روزنامه روسیه نزویسیمای گزیت دوشنبه از نگرانی های روسیه در رابطه با طرح‌های بلند مدت ایران در مدیترانه خبر داد. بر اساس این گزارش، این نگرانی ها در پی ارسال محموله نفتی ایران به بندر بانیاس سوریه شدت یافته. موسکو مزنون از تهران با دمشق به توافق رسیدند که این بندر به پایگاه دریایی ایران تبدیل شود. یک دیپلمات آگاه که هویتش فاش نشده به نزویسیمای گزیت گفت پایگاه ایران در مدیترانه موقعیت انحصاری روسیه را متزلزل خواهد کرد و به آن دلیل که بانیاس بین پایگاه های روسی در سوریه قرار دارد، برای این تأسیسات تهدیدهای امنیتی نیز به وجود می آورد. اندری فورسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اختلاف های ایران و روسیه در سوریه بر هیچ کس پنهان نیست.
روسیه و ایران بر سر نفوذ بر اسد در رقابتند. راهبرد بلند مدتشان متفاوت است و از لحاظ تاکتیکی نیز با یکدیگر همسو عمل نمی کنند. وگرنه روسیه اجازه نمیداد اسرائیل پایگاه های ایرانی در سوریه را موشک باران کند و در مقابل ایران مانع استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه های نظامی در ایران نمی شد. اما این اختلاف ها بدان معنا نیست که طرفین مسیرشان را جدا کردند. روسیه در حمایت از اسد نیاز به نیروی زمینی دارد که ایران آن را تأمین کرده و ایران به اتکای همکاری با روسیه حمایت مسکو در عرصه بین المللی را تضمین کرده. البته این معادله می تواند به زودی از میان برود. فشار آمریکا و تشدید تنش پیرامون ایران موقعیت این کشور از جمله در سوریه را به شدت تضعیف کرده.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می نامند و از 2.5 سال پیش مشغول مذاکرات صلح سوریه با عنوان روند آستانه هستند. مقامات رسمی سه کشور بر رد هر گونه گزارش پیرامون اختلاف هایشان در سوریه همواره گفتند دیدگاه های مختلف مانع همکاری نمی شود و از انتقادهای علنی نسبت به یکدیگر پرهیز کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به میانه های مجله نیمه شب رسیدیم. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. با ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت در اسرائیل، پارلمان این کشور بررسی طرح انحلال خود و برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد، تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و فقط نمی‌خواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن گفت اگر مقامات ایران خواستار گفتگو باشند، ایالات متحده هم خواستار گفتگو خواهد شد. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش از طرح تهران برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. حمله هوایی ارتش سوریه به یک شهرک در جنوب ادلب دست کم 6 کشته بر جای گذاشت که همگی غیر نظامی بودند. و نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا از کاهش آرای احزاب میانه رو و محافظه‌کار طرفدار اتحادیه و افزایش آرای احزاب دستراسی و حزب سبز ها حکایت دارد. اما افزایش 4-5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی دستاندرکاران سلامت را در ایران با مشکل مواجه کرده. آنها میگویند تعرفه‌های پزشکی تغییر زیادی نداشته، اما افزایش بی‌نظارت قیمت تجهیزات پزشکی فشار مستقیمی بر روند بهبود بیماران و اقتصاد درمان وارد کرده است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
دردی به نام درمان. افزایش 4-5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران، گرانی که مستقیم سلامت را نشانه گرفته است. بیمارانی محتاج درمان و بیمارستان‌هایی محتاج به تجهیزات. ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران بازاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار دارد. بسیار از آنها با ارز دولتی و نیمایی وارد می شوند، ولی بنا به آنچه دستن در کاران این بازار می گویند، به دلیل نبود نظارت همواره افزایش قیمت دارند. از این رو بنا به اخبار جست گریخته از پلیس، دستن در کاران تجهیزات پزشکی مسکن درد این کمبود را در بازار سیاه و قاچاق یافتند. این روزها و در پی نوسانات بازار ارز و محدودیت‌های انتقال پول، خرید تجهیزات پزشکی بیشتر شبیه دردی بی درمان شده. داستان افزایش قیمت‌ها در بازار سلامت تا جایی بالا گرفته که فراکسیون امید مجلس دعوت از وزیر بهداشت و درمان را در دستور کار خود دارد. دعوت برای پیگیری مطالبه عمومی در جهت ساماندهی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی. جلسه ای که شاید نشانه هایی از پشت پرده این کمبودها، گرانی ها و قاچاق تجهیزات پزشکی را برملا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
و اما رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، گوشی همراه را جزو سبد خانوار خوانده و میگوید که شرکت های وارد کننده در چند ماه گذشته از برآوردن نیاز ماهانه بازار در کشور ناتوان بودند. ابراهیم درستی پیشنهاد کرده که در شرایط اضطراری فعلی برای جبران کمبود در بازار به مسافران اجازه داده شود تا گوشی همراه وارد کشور کنند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ایران در مصاحبه ای رادیویی با اشاره به افزایش قیمت گوشی های موبایل در هفته های گذشته از واردات چمدانی این کالا به کشور و مجاز شدن رجیستر گوشی های همراه مسافری استقبال کرده است.
فعلا که وارد کنندگان نمیتونن سهم بازار رو تامین بکنن و گوشی تلفن همراه امروز رو سبد خانواره. بذارن کما به سابق همینطور که مسافری دارد کالا رو میارد و با ارائه یک کارت ملی حق حقوق دولت رو پرداخت میکند، این وضعیت ادامه داشته باشد. چرا؟ چون اگر دیدید تو همین چند روز الان این سایت بسته شده است، حداقل تو بازار با یه افزایش قیمت ما مواجه شدیم.
طرح رجیستری گوشی های همراه یا همان شناسه دار کردن تلفن های همراه از اواسط سال 96 و با هدف مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی تلفن های همراه به کشور آغاز شد. ولی با وجود نتیجه بخش بودن این طرح و کاهش ورود غیر رسمی موبایل، فشار تحریم ها به آشفتگی دوباره بازار موبایل در کشور دامن زده. به طوری که آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه، از ورود صدها هزار گوشی موبایل مسافری در چند ماه گذشته میگوید.
آماری که به صورت رسمی اعلام شده که در هفت ماه اخیر ماهانه بیش از 500 هزار گوشی مسافری در واقع وارد کشور شده، که این یه چیزی با توجه به اینکه نیاز به تلفن همراه در ایران رو ماهانه بین 1 تا 1.5 میلیون دستگاه برآورد میکنن، یه چیزی بین 1/3 تا نصف کل گوشی های بازار هست. آمار و ارقامی هست که حتی افرادی با 1 ملی بیش از 10,000 گوشی وارد کردن به اسم گوشی مسافری، که عملا موضوع رو وارد مسائل قضایی کرد و برخوردهایی که اعلام شد هر شخصی، هر مسافر واقعی بر اساس سفری که ثبت شده باشه میتونه فقط 1 گوشی بیاره.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ایران، ضمن متهم کردن شرکت‌های واردکننده به خودداری از عرضه گوشی با هدف بسته شدن سامانه رجیستری، افزایش قیمت تلفن همراه در بازار را حدود 600 هزار تومان اعلام کرده است. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد، گرانتر شدن گوشی‌های همراه را ناشی از بحران ارز در کشور می‌داند.
عملاً ما خب یه موج تورمی رو در کل بازارهای کالایی کشور داریم. در بازارهایی که عمدتاً مبتنی بر واردات هستند، این افزایش قیمت ارز و حالا کمبود ارز وارداتی تاثیر بیشتری می‌ذاره.
گرانی مهار گسیخته کالا فقط گوشی‌های موبایل را شامل نمی‌شود و پیشتر تحلیلگران بازار پیش‌بینی کرده بودند که افزایش قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم خواهد شد. صندوق بین المللی پول هم همزمان هشدار داده که نرخ تورم سالانه ایران در سال جاری میلادی میتواند تا 50% نیز اوج بگیرد.
و اما پرویز بهرام، گوینده و دوبلور سرشناس سینما و تلویزیون ایران، پس از دوره‌ای بیماری صبح دوشنبه 6 خرداد در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. ابوالحسن تهامی نژاد، دوبلور همکار و از دوستان نزدیک پرویز بهرام، در گفتگو با رادیو فردا از او به عنوان یکی از مهمترین دوبلورهای ایرانی نام برده که این کار رو به گفته او از جوانی شروع کرد و خیلی زود به استادی رسید.
پرویز بهرام یکی از هنرمندانی بود که کار دوبله رو خیلی زود شروع کرد، خیلی زودتر از دوستان دیگرش شروع کرد و خیلی زود به استادی رسید. صدای منحصر به فردی داشت پرویز بهرام و این صداش باعث شد که کار او، هنرش در یاد بسیاری از اشخاص جاودانه بمونه. پرویز بهرام رو با اون صدای زیبا و دلانگیز و پر از احساس رمانتیک همه بیاد دارن که بیشتر روایتگری کارهای بزرگ سینما رو به عهده داشت و بعد از سینما به تلویزیون رفت و در تلویزیون هم کارهای بزرگی کرد، در نقشهای بزرگ شکسپیر نقش آفرینی کرد، البته در نقش اوتلو در روی صحنه تئاتر هم هنرنمایی کرد و اونطور که به جای سرگی باندارچوک در فیلم روسی اوتلو صحبت کرده بود در روی صحنه. اولین کاری که از پرویز بهرام دیدم همین دوبله فیلم اوتلو سرگی باندارچوک بود که هنوز که هنوزه من صحنه‌هاش رو به یاد دارم و صدای پرویز بهرام رو که در جلد سرگی باندارچوک فرو رفته بود به یاد دارم. این فیلم بعدها باز هم دوبله شد، من دوبله های بعد رو شوربختانه ندیدم و نمیتونم قیاس بکنم، ولی این کار از پرویز بهرام برای من به یادگار مونده و کارهای بعدی آقای بهرام به دلیل اینکه به تلویزیون رفتم کارهای روایی بود، بیشتر یک فیلم روایی بود به اسم مسلمانان جهان یا فیلمی در این مورد بود و این فیلم بینندگان بسیار بسیاری داشت در سطح سر ایران و بیشتر به دلیل بودن صدای بهرام روی این فیلم، به دلیل بیان زیبایی که بهرام داشت، به دلیل صدای زیبایی که بهرام داشت و برای همه خاطر انگیز بود و میخواستم بارها بارها اون صحنه‌هایی که بهرام توصیف میکرد ببینن و ببینن و ببینن.
صحبت های ابوالحسن تهامی نژاد، گوینده و همکار پرویز بهرام رو میشنیدید. پرویز بهرام گوینده و دوبلور سرشناس بود که در سن 86 سالگی صبح دوشنبه در تهران درگذشت. و اما 111 سال کشف نفت در ایران عنوان همایشی بود که شامگاه یکشنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این گرد همایی در کنار سخنرانی پیرامون چند موضوع از جمله چگونگی پیدایش و استخراج نفت در ایران، قراردادهای اولیه، پیامدهای سیاسی ناشی از نفت و بالاخره تحریم‌های کامل کنونی نفت، فیلم و عکس‌هایی هم از کشف و استخراج نفت در مسجد سلیمان به نمایش درآمد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در 5 خرداد ماه 111 سال پیش در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، نخستین شاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان در استان خوزستان به نفت رسید. باعث و بانی این کشف بزرگ یک میلیونر استرالیایی به نام ویلیام دارسی بود که با ابزارالات حفاری آن دوران آخرین لایه‌های زمین شکافته شد و ناگهان نفت از عمق 360 متری با فشار فراوان فوران زد و به این ترتیب ایران صاحب نخستین چاه نفت در خاورمیانه شد. به همین مناسبت همایشی در شهر کلن آلمان برگزار شد و سخنران آن جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی، با اشاره به تاریخچه‌ای از کشف و استخراج نفت در مسجد سلیمان گفت 5 سال پس از پیدایش نفت، نخستین محموله نفتی ایران که به انگلستان صادر شد 5000 بشکه در روز بود و سپس به توسعه صنایع نفت ایران پرداخت و یادآور شد این صنعت به تدریج اندازه پیشرفت کرد که تا 5 سال پیش از انقلاب بهمن تولید نفت در ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید که 5 میلیون آن صادر و بقیه در داخل ایران مصرف می شد. در پایان این همایش آقای لقایی در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کنونی نفت در ایران که بخشی از سخنرانیش بود اینطور گفت:
الان میدونید دیگه با سیاستی که جمهوری اسلامی در جهان در پیش گرفته و دخالت در تمام کشورهای خاورمیانه به شکل تربیت نیروهای شبه نظامی، وضعیت به این روز درآمده که متاسفانه مملکت ما در شرایط موجود با توجه به این تحریمی که وجود داره، اگر هم اینها بتوانند در روز 500 هزار بشکه به طور قاچاق بفروشن، بیشتر از پول 300 هزار بشکه رو به دستشون نخواهد رسید و برای کشور 80 میلیونی معلوم هست درآمدهای دولت به کجا خواهد رسید و فقری که امروز در مملکت ما هست ناشی از سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در طی این 40 ساله بود. یعنی امروز نفت به شکل سیاه و قاچاق می‌فروشنش، عملاً هر چقدر اینها بتونن به طور قاچاق بفروشن، نصف اون پولش رو بیشتر دستشون نخواهد گرفت، برای اینکه بخشیش رو دلالان و واسطه‌ای که می‌خوان این نفت رو قاچاق کنن می‌گیرن. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته بشه، کسانی که مملکت ما رو به این روز رسوندن همین سیستم و همین نظام بوده و اینها قادر نخواهند بود با میلیاردها پولی هم که به دست بیارن شرایط رو در داخل ایران تغییر بدن.
علاوه بر سخنرانی جهانگیر لقایی در همایش 111 سال کشف نفت در ایران، شماری فیلم و عکس نیز از استخراج نفت در مسجد سلیمان به تماشا گذاشته شد. اختر قاسمی برگزار کننده این همایش هم در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش خود به برپایی این گونه همایش ها اینطور گفت:
خودم بچه مسجد سلیمان هستم، جایی که با بوی نفت بزرگ شدم. به همین دلیلم یک رابطه احساسی عاطفی خاصی با این موضوع دارم و هر سال سعی می‌کنم که در حد توانم این سالگرد رو برگزار بکنم. 100 سالگی رو که خیلی بزرگ در دانشگاه کلن برگزار کرده بودیم و امسال هم به همین صورت در برنامه‌های جنبی ما عکس‌هایی نشون دادیم از زمان کشف نفت در مسجد سلیمان، عکس‌های کارکنان شرکت نفت و مؤسسات مختلفی که در اون دوران تأسیس شد، از ورزشگاه‌ها گرفته تا بیمارستان‌ها و کلاً کلوب‌های مختلف هنری. این عکس‌ها رو من تونستم از بی پی شرکت بریتیش پترولیوم به دست بیارم و برخی هم از سایت شرکت نفت استفاده کردم.
در کنار سخنرانی و نمایش فیلم و عکس در همایش 111 سال کشف نفت در ایران، بحث و گفتگوی نیز پیرامون فراز و نشیب نفت از آغاز پیدایش تا کنون در ایران انجام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به اعتراض فدراسیون کشتی ایران در مورد پس گرفتن مدال طلای یک ملی پوش این کشور اعلام کرد: ما به کشتیگیر ایران برای پوشیدن گرم کن روی سکو چند بار تذکر دادیم. طبق قوانین جدید این اتحادیه، کشتیگیران در تمامی رویدادهای بین المللی برای دریافت مدال باید با گرمکن ورزشی مختص به کشورشان روی سکو حاضر شوند. دو روز پیش در جریان رقابت‌های جام ساساری در ایتالیا، محمد باقر یخکشی، آزادکار تیم ایران، پس از کسب عنوان قهرمانی برای دریافت نشان طلا به روی سکو رفت، اما مسئولان برگزار کننده مدال طلای او را به دلیل اینکه وی تیشرت بر تن داشت از او پس گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی این کشور برای دو بازی تدارکاتی با تیم‌های سوریه و کره جنوبی طی چند روز آینده خبر داد. این در حالی است که مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی جدید تیم ملی، هنوز به تهران نیامده و به طور رسمی قراردادش را امضا نکرده و کارش را نیز شروع نکرده. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره این دو موضوع اظهار داشت:
سرمربی هست، داره کارش رو انجام میده. فکر میکنم دوشنبه سه شنبه‌ای که میان اسامی تیم ملی رو هم اعلام خواهند کرد.
به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، مارک ویلموتس بعد از ورود به تهران در صورت امضای قرارداد، نام ملی پوشان را که توسط فدراسیون و با نظر کمک مربیان قبلی تیم ملی تهیه شده برای برگزاری دو بازی تدارکاتی با سوریه و کره جنوبی اعلام خواهد کرد. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تنها نماینده باقی مانده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا برای برگزاری دیدار معوقه خود در مرحله گروهی برابر النصر عربستان روز دوشنبه وارد قطر شد. این مسابقه که آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان است قرار بود هفته پیش در ورزشگاه شهر کربلا انجام شود، اما با اعلام AFC و به دلیل شرایط امنیتی هفته گذشته در عراق لغو شد و قرار است روز چهارشنبه در ورزشگاه شهر دوحه برگزار شود. و تیم ملی والیبال ایران که یک شنبه شب برای حضور در رقابت‌های هفته اول لیگ ملت‌های والیبال از تهران راهی چین شده بود، پس از یک پرواز طولانی و سفری 14 ساعته روز دوشنبه به محل برگزاری این بازی‌ها رسید. طبق برنامه تیم والیبال ایران در هفته اول لیگ ملت‌های 2019 طی روزهای 10، 11 و 12 خرداد به ترتیب مقابل تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسم فر باشید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
ساختار درونی قدرت در جمهوری اسلامی در صورتبندی خود دارای چه الگوییست؟ باز است به روی شهروندان ایران یا انحصاریست و در دست گروهی با مناسبات عمدتاً پیچیده فامیلی؟ آمار چه میگویند؟ مرزاد بروجردی، استاد گروه سیاست دانشگاه سیراکیوس و کوروش رحیمخانی، دانشجوی دکترای علم سیاست، کتابی به زبان انگلیسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا منتشر کردند که سعی دارد در 853 صفحه این نقشه درون نظام را ترسیم کند. با نشان دادن چند خانواده اصلی و همبستگان و وابستگان سببی و نسبی در حلقه‌های بعدی که در همه این 40 سال نظام را اداره کردند. کتاب ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما نام دارد، کتابی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. از کوروش رحیمخانی دعوت کردم به این برنامه. من مرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای رحیمخانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. شما با این کتاب دقیقاً چی میخواستید بگید؟
خیلی ممنون از لطف شما. نگاه کنید، این ما 4 دهه از انقلاب میگذره و ما اطلاعات کامل و وافی در مورد اینکه چه کسانی بر صحنه قدرت توی ایران حضور دارن رو نداشتیم و به همین خاطر این یه نقصی بود. وقتی که کسی میخواد تحقیق بکنه در مورد ایران و میبینه که اصلا اطلاعات کافی وجود نداره، به این خاطر ما شروع کردیم که یه کاری رو انجام بدیم که بخشی از این نقیصه رو رفع بکنیم، یعنی بتونیم یه مجموعه ایجاد بکنیم که مرجع باشه در مورد سیاست توی جمهوری اسلامی. از سال 1357 که یه گروه جدیدی وارد قدرت شدن، ما میخواستیم ببینیم که کسانی که توی طبقه حاکم حضور دارن چه کسانی هستن، از کجا اومدن و از چه گروه های تشکیل شدن. یعنی کسی بخواد در مورد ایران تحقیق بکنه بتونه منابع مورد نیازش در دسترسش باشه.
درباره این کتاب، در این کتاب خوندم که این نقشه ساختار پیچیده قدرت در ایران پسا انقلاب را پیش رو می نهد. این میدونیم که کار خیلی مهمیه و بسیار هم کار پیچیده‌ای هست.
ما همه تلاشمون رو کردیم که توی این کتاب تا اونجایی که ممکنه بتونیم یه نقشه ای از این روابط پیچیده توی حکومت پس از انقلاب ما به تصویر بکشیم. این الان این کتاب حاصل یک کار 14 ساله‌ایه که میتونه به عنوان مرجع در مورد سیاست توی ایران ازش استفاده بشه.
با توجه به این تعریفی که شما دادید برام جالبه که بدونم شما 2332 نفر رو از اولین روزای انقلاب تا امروز که در مشاغل کلیدی بودن رو نسبت‌هاشون رو با هم دیگه بررسی کردید. فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی رو از این زاویه خاص، یعنی شبکه ارتباطات درونی، خانوادگی و فامیلی این آدم‌ها با هم دیگه، چقدر میشه تعریف کرد و چقدر میشه شناخت؟
خب از این زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، می‌بینیم که ما با یه پدیده مواجهیم که دو گونه است. یعنی ما می‌بینیم که چرخه جابجایی افراد که افراد جدید بیان و برن جای دیگران قرار بگیرن تو بخشای از این سیستم وجود داره، ولی تو بخش‌های دیگرش این چرخه خیلی کمتر وجود داره. یعنی ما ببینیم که توی مجلس خب متوسط 33% از نمایندگان تو هر دوره جابجا میشن، به قول معروف نرخ تصدیگری این، ولی مثلا توی نهادهای مثل شورای نگهبان و مثلا تشخیص مصلحت ما با یه شبکه‌ای مثلا مواجهیم. شما مثلا اگر بریم به سوابق مثلا اعضای کابینه نگاه بکنید، ببینید چیزی در حدود مثلا 26%شون از تهرانن، یا مثلا نزدیک 14%شون از اصفهانن. این دوتا بالاترین رقم رو دارن. شبکه هایی رو میتونید از در اینا رو ببینید. کتاب این کمک رو میکنه به ما که ما بتونیم از اون زاویه به کسایی که توی جمهوری اسلامی حضور دارن نگاه بکنیم.
آیه رحیم خانی، این شبکه‌ای که در کتاب شما ترسیم شده، جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفی تشکیل شده که ظاهرا بسیار معارض همدیگه‌ن، همدیگه رو نقد میکنن و شاید به همدیگه حملات خیلی شدید میکنن و با هم درگیرن در عرصه سیاسی، ولی روابط سببی، روابط نسبی، خانوادگی برقراره که اینها رو در پشت پرده به شدت به هم پیوسته و وابسته میکنه. تأثیر چون وابستگی هایی بر اداره سیاست و اقتصاد ایران امروز چیه؟
خب خیلی ها ممکنه به خاطر همین رابطه خونیشون درست توی جناح‌های مختلف سیاسی قرار بگیرن، ولی عملا کمتر حذف میشن یا نمیرن یا دوباره بر میگردن از یه جای دیگه میان سر در میارن. یعنی ولی اونایی که واجد یه چنین روابطی نیستن خیلی آسونتر از این چرخه میرن بیرون. به این خاطر ما ببینیم که خیلی ها شاید از جناح‌های مختلف توی سالهای مختلف توی این 40 ساله توی عرصه سیاسی باقی بمونن و خیلی های دیگه که واجد یه چنین روابط خونی و سوی حالا آشنایی و رفاقت و از این دست روابط نباشن از این چرخه حذف بشن.
در ترم سیاسی یک اصطلاحی داریم، اولیگارشی، که به اصطلاح به حکومت گروه اندک ترجمه شده، که سیستمی است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچکه، بلکه این گروه از حکمرانان ناسالمی هم و غیر مسئولی در برابر مردم شکل گرفته و عده‌ای اندک در واقع در زمینه حکومت و کشورداری هم مسلکان و هم گروه‌های خودشون رو از دل یک دایره بسته انتخاب می‌کنن و مدام اینها میچرخند. با این تعریف چقدر حکومت جمهوری اسلامی رو میشه یک اولیگارشی شیعی تعریف کرد؟
خب درسته، یعنی اگه شما مثلا بریم به اون گروهی، اون 48 نفری که خیلی پست داشتن توی بعد از انقلاب و توی این 40 سال اخیر هم نگاه بکنیم، شاید مثلا این رو ببینیم. درسته مثلا ممکنه توی بعضی از بخشا، مثلا شما توی مثلا مجلس رو نگاه بکنیم، میزان روحانیت اگر مقایسهش بکنیم با اول انقلاب، میبینیم که چقدر مثلا روحانیت توی مجلس اول 52% بوده، ولی توی مثلا مجلس دهم ما به تقریبا به 6% میرسیم. این نشون میده یه جابجایی توی میزان روحانیت توی نهادهای انتخابی داره رخ میده.
یک نکته‌ای به شما اشاره کردین، اون هم این است که هرچی که از سالهای اول انقلاب به سمت سالهای معاصرتر و متأخرتر میایم، در نهادهای انتخابی که مردم دخیلن در انتخاب مسئولان، حالا با توجه به فیلترها و همه اینا هم در نظر بگیریم، ولی باز میزان معممین خیلی کمتر میشه در این نهادها. در این حال در نهادهای انتصابی احتمالاً تعداد اینها گسترده‌تر و فراوان‌تر میشه.
درسته، شما اگه نگاه بکنین روحانیت از یه بخشایی شما که امکان این که بره خودشو وضع بکنه و در برابر مردم قرار بگیره داره میره بیرون، چون خب حداقل اینه که بهش رأی داده نمیشه، وارد حوزه های دیگه میشه. در نهادهای غیر انتخابی احتمالاً این میره بالاتر. یا شما اگر به مثلا مجمع تشخیص مصلحت رو هم نگاه بکنید یا نهادهای دیگه زیر مجموعه های رهبری رو نگاه بکنید، خیلی از اینها این میتونه بره اونجا تون جذب نهادهای دیگه بشن، از این جاهایی که امکان انتخاب وجود داره نتونن و برن به جاهایی که امکان اون نداشت باشن. این عمر سیاسیشون تموم نمیشه و وارد یه جای دیگه میشن، ولی عملا اون چیزی که میشه از این نتیجه گرفت حداقلش اینه که اگر قرار باشه انتخاب رخ بده، اینا از شانس کمتری نسبت به رقباشون برخوردارن.
قطعا داده های این کتاب احتیاج به ویراستاری داشته و این کار بسیار دشواری است برای یک پژوهشگری که بیرون از ایران داره کار میکنه. این رو چجور حل کردید؟ مسئله ویراستاری برای رفع این مشکل چیکار کردین که به اصطلاح فکت چک بکنید یا به اصطلاح دابل چک بکنید این اطلاعات رو؟
بله، واقعا این خیلی یه کار خیلی مشکلیه. شما در نظر بگیریم این پروژه رو ما از سال 2004 شروع کردیم. ما یه فصلی توی بخش کابینه مثلا در مورد رأی اعتماد داریم. روزنامه احتمال داره یه آماری داده باشن که با هم دیگه نخونن. ما برای این کار مثلا رفتیم تمام مثلا صورت جلسه های مجلس رو که توش آرا به صورت ثبتی اومده یک سال تمام ما روی این کار کردیم که بتونیم مثلا این آمار رو در بیاریم. یه دوره هم مثلا اینترنت وجود نداشت، مثلا شما اون موقعی که ما اینو شروع کردیم که مجبور بودیم از منابعی که داخل ایران وجود داره ما اطلاعات رو بگیریم و این اطلاعات رو با اطلاعات رسمی ما فکت چک کردیم که بتونیم حداقل میزان خطا رو توشون داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با کوروش رحیمخانی، یکی از دو نویسنده کتاب پست رولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.